بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام و فی شروط العقد، صفحه 169.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و هذا الکلام و ان حکاه عن بعض الناس الا ان الظاهر ارتضاؤه له. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته ما بحث احکام اقسام هشتگانه تعلیق رو بیان کردیم. توی دو قسم آخر بحثمون ناقص موند. خاطر مبارکتون باشه ما اقسام رو اینجوری توضیح دادیم، گفتیم که تعلیق ما یا معلومه یا محتمل، باز میخوام حصول اون شرط، یعنی شرطمون و معلقان علیهمون یا معلوم التحقق یا محتمل التحقق. هر کدوم از اینها یا مربوط به زمان حال است یا مربوط به زمان مستقبل، و هر کدوم از این چهارتا یا شرطمون مصحح عقد است یا شرطمون مصحح عقد نیست. دست شما درد. این هشت قسم. صور معلوم الحصول رو تو دو قسمت بیانش کردیم، اما صور مشکوک الحصول رو، اگر مشکوک الحصول بود شرط ما، گفتیم اگر عرض کنم خدمت شما مصحح عقد نباشه شرطمون، مثل قدوم حاج، این رو عرض کردیم یقینا معقد اجماعات آقایون میگیرتش. یعنی چی؟ یعنی اجماعی که آقایون دارن بر بطلان تعلیق و اشتراط تنجیز، این مورد رو شامل میشه قطعا. یعنی اونجایی که مشکوک الحصول است، چه در زمان حال چه در زمان مستقبل، به شرط این که صحت عقد معلق بر او نباشد، یعنی مصحح عقد نباشد. اما اگر مصحح عقد باشه چی؟ ابتدا جناب شیخ انصاری گفت ظاهر اطلاق کلام علما این است که این رو هم شامل میشه، یعنی این چون این تعلیقی رو هم آقایون چی میدونن؟ مضر میدونن. اگر مشکوک الحصول باشه، چه در زمان حال چه در زمان مستقبل، به شرط اینکه مصحح عقد باشه. مثل چی؟ مثل انکانلی فقط به اتو. بعد وارد عبارت مبسوط شد که ما دیگه متاسفانه نتونستیم عبارت مبسوط رو به سرانجام برسونیم. ببینید دوستان خوب دقت کنید، مبسوط چه کار کرده بود؟ مرحوم شیخ توسی در مبسوط از بعضیا، یا به تعبیر کتابتون قولا من بعض ناس، نقل کرد که اینها گفتن نه، اگر شرطمون مصحح عقد باشد ولو مشکوک الحصول، همینقدر که مصحح عقد کفایت میکنه برای اینکه این معامله معامله صحیح باشه، ولو معلق بر شرط مشکوک الحصوله، اما چون مصحح عقد کافیه. گفتیم علتش چیه؟ گفت علتش اینه که این شرط رو اگه نمی آوردم، بگید مقتضای عقد بود، چون فرض این است که شرط شرط چیه؟ مصحح عقد است، و تا نباشه این شرط اصلا عقدمون صحیح نیست. شما عقد رو که انجام میدی طبیعتا همه شرایط مصحح باشه، چه شما بگی چه شما نگی. و ایشون دوستان شرط مقدم بر عقد رو تشبیهش کرد به چی؟ به شرطی که از غایات و لوازم شمرده میشه. این دوتا رو دوباره توضیح بدم با این فاصله ای که افتاده چاره ای نیست. ببینید دوستان، یه وقت هست یه شرطی باید موجود باشد تا عقد صحیح باشه. مثل چی؟ مثل ملکیت برای بیت. تا من و شما مالک این کتاب نباشیم، کمکم کنید، نمیتونیم این کتاب رو بفروشیم برای خودمون. بیع فضولی رو کار نداریم که طرف میفروشه برای مالک ها. من میخوام کتاب برای خودم بفروشم، خب شرطش اینه که مالک باشم دیگه. اول باست مالک باشم، مالک که شدم اون وقت میتونم بفروشم. اینو ما میگیم شرطی که از مقدمات. یه سری از شرایط جزء غایات و لوازمه. یعنی چی؟ یعنی بیعی که انجام شد اون وقت باید اون شرایط محقق بشه، یعنی تحققش بعد از تحقق عقده. مثل چی؟ مثل تسلیم ثمن، تسلیم مثمن. من و شما صیغه رو که خوندیم، من گفتم بعتو که حاضر کتاب به درهم، شما هم گفتی قبل تو، معامله که تمام شد کتابو میدم یه درهمو میگیرم. این تسلیم ثمن و مثمن بگید شرط عقده، اما جزء غایات و لوازم محسوب میشه. گویا شیخ طوسی میخواد بگه در غایات و لوازم همه قبول دارن که این شرط باید موجود باشه و اگر توی صیغه بیاد مشکلی ایجاد نمیکنه. ولذا اگر من به شما بگم آقا بعتو که به شرط این که شما ثمن رو به من بدی، اگه ثمن رو میدی بعتو که، گفتن این اشکال نداره. تو شرایطی که از غایات و لوازم شمرده می شود، انگاری همه قبول کردن که این شرط مضر نیست. ایشون میگه همین جور که شرایطی که از غایات و لوازم شمرده می شود مضر نیست، اون شرایطی هم که از مقدمات شمرده می شود اگر مصحح عقد باشه اونم مضر نیست. چه فرقی میکنه با هم؟ تو هر جفتش هم علت چیه؟ علت اینه که شما اگه نیاریم بگو مقتضای عقد هست. یعنی چه شما بگی چه نگی، توی عقد این هست. وقتی شما میگه فروختم، خب فروختن یه لوازمی داره، لازمش اینه که من این رو مالک باشم تا بفروشم، لازمش اینه که بعد از عقد ثمن رو شما تحویل بدیم، من مبیع رو تحویل، این همه لازمه عقده. من بگم و نگم توی بیع اینا هست. و لذا همین جور که تو غایات و لوازم شرط کردنش اشکال نداره، توی مقدمات هم اشکال نداره. درست شد؟ حالا همین حرفی که ما عرض کردیم که بین غایات و لوازم و مقدمات تفاوتی نیست، ایشون دوباره تکرار کرده. درست شد؟ فقط یه نکته اینجا اضافه میکنه، اون نکته رو عرض بکنم برم سراغ عبارت. و اون نکته دوستان اینه، جناب شیخ انصاری میگه گرچه جناب شیخ طوسی در مبسوط این حرفو از دیگران نقل کرده. حواست با من آقا، این حرفو قولاً من بعض الناس نقل کرده، گفته بعضی اینجوری میگن، اما شیخ طوسی به این نظریه خودش هم قائله. ولذا شیخ انصاری میگه ظاهرن جناب شیخ طوسی به این نظر بگید راضی شده. حال دیگه عبارت شیخ طوسی رو باید ببینیم آیا استظهار جناب شیخ انصاری از عبارت مبسوط درسته یا نه. ما رفتیم دوستان عبارت مبسوط رو دیدیم، ما اعتقادمون اینه عبارت مبسوط چون این استظهاری که شیخ انصاری ازش کرده ازش در نمیاد. از عبارت شیخ طوسی در نمیاد که ایشون راضیه به اینه. چرا؟ من اجازه بدید یه سطر عبارت ایشون داره، رو عبارت براتون اون یک سطر رو میخونم، شما قضاوت کنید که آیا این ادعایی که جناب شیخ انصاری کرده و استظهاری که از عبارت مبسوط کرده، این استظهار درستی هست یا نیست. نگاه کنید عبارت رو، 4-5 خط بیشتر نیست. و هازل کلام، هازل کلام یعنی چی؟ یعنی این حرف بگو مبسوط، این حرف مبسوط. و ان حکاهو ان بعض الناس، اگرچه حکایت کرده شیخ طوسی این کلام را از بعضی از مردم، چون قبلا 4-5 سطر قبل گفتیم قولا من بعض الناس، الا ان الظاهر ارتضاؤه له، الا این که ظاهر این است که راضی شده شیخ طوسی به این کلام، یعنی به قول به صحت که قولا من بعض الناس بودا اینو قبول کرده. حالا یه لحظه دوستان حواست به من باشه. ببینید دوستان، عبارت مبسوط اینه، عبارت مبسوط اینه، ایشون میگه و من الناس، و من الناس من قال لا یصح. بعضی از مردم هستن که میگن این معامله صحیح نیست. این که میگه بعضی از مردم، طبیعتا مرادشون بعضی از فقها هست دیگه، مردم کوچه بازار رو که نمیگه، که اونا که مهم نیستن که حالا بگن یا نگن. بعضی از مردم من قال لا یصح میگن صحیح نیست، لانه علقه به شرط لا یصح، چون معلقش کرده به یک شرط که این صحیح نیست. و من هم من قال یصح، اما بعضی هاشون میگن چی؟ میگن صحیحه. میگیم چرا؟ میگه لانه لم یشرط الا ما یقتضیه اطلاق العقد، چون این شرطی نیورده که خود عقد نگه، این شرط نکرده مگر همون چیزی رو که خود عقد اونو میگتش. بعدم همین عبارات شیخ انصاری رو آورده، همین توضیحات رو آورده. خب من از شما سوال میکنم، یه کسی اینجوری گفته، گفته بعضیا اینجوری میگن بعضیا اینجوری میگن، بعضیا گفتن لا یصح بعضیا گفتن یصح، یا کجاش در میاد که ایشون قول یصح رو پذیرفته؟ بله ادله هر جفت رو آورده دیگه، هم اونو دلیلش آورده هم این دلیلش آورده. یه بار دیگه میخونم عبارت رو، عبارت اینه و من الناس من قال لا یصح لانه علقه به شرط و البيع به شرط لا یصح. قول اول لا یصح، دلیلش هم گفت. قول دوم چی؟ و منهم یعنی من الناس من قال یصح، اون چرا؟ لانه لم یشرط الا ما یقتضی اطلاق العقد، یعنی حرف اول لا یصح اینو نقل کرده بعدم دلیلش آورده، حرف دومم نقل کرده اونم دلیلش آورده. عبارات بعدش هم خودتون دیگه ببینید. حالا دیگه من نمیتونم یه صفحه عبارت شیخ طوسی رو بخونم. ببینید هیچ جای عبارت نداره که شیخ طوسی تمایل به این قول دوم پیدا کرده باشه. اونقدر که من دیدم یه چند دقیقه کلنجار رفتم با این عبارت، قبلش بعدش یه جایی داشته باشه که آدم احساس بکنه شیخ طوسی این نظر رو داره، ما پیدا نکردیم. حالا شما برید مراجعه کنید، اگر جایی پیدا کردید به ما هم بگید خوشحال میشیم. کسی که داره دو تا قول، آخه یه وقت هست یه قول رو نقل میکنه دلیل میاره دلیلش هم رد نمیکنه، آدم میگه چون دلیلش رو رد نکرده معلوم میشه پذیرفته، اما دو تا قول نقل کرده، یکی لا یصح یکی یصح، دلیل هر دو رو هم گفته هیچ کدوم هم رد نکرده، این دیگرش در نمیاد که این دومی هست یا نه. اما دوستان بزرگوار، عرضی که من برای شما داشتم و نقدی که ما داشتیم، این نقد رو بسته‌بندی کنید تو ذهن مبارکتون، دیگه از این به بعد کار بهش نداشته باشید. ما با این فرض، یعنی فرض شیخ انصاری داریم جلو میریم، با فرض این که شیخ انصاری نظر شیخ طوسی رو پذیرفته، با این بیان میخواییم بریم جلو. الا ان الظاهر ارتضاء شیخ طوسی به این کلام و حاصله. حالا حاصل فرمایش شیخ طوسی رو دوباره بیانش میکنه، میگه خلاصه فرمایش ایشون، نتیجه فرمایش ایشون اینه، انه کما لا یزر اشتراط و بعض لوازم العقد المترتب علی. دوستان لوازم همون غایات و لوازمیه که عرض میکردیم که بعد از عقد مترتب میشه، همینجور که ضرر ندارد اشتراط بعضی از لوازم عقد. دوستان لوازم عقد رو بخواییم مثال بزنیم مثل چی؟ تسلیم سمن، تسلیم مسمن. همینجور که اشتراط مثل تسلیم سمن، مثل تسلیم مسمن شرط کردنش اشکال نداره، اون لوازم عقدی که مترتب است بر عقد، مترتب بر عقده یعنی چی؟ یعنی عقد که اومد پشترش اونا میاد. کذالک لا یزور تعلیق العقد به ما هو معلق علیه فی الواقع. همینجور ضرر ندارد تعلیق عقد به ما. به ما یعنی چی؟ یعنی به اون شرطی که هو یعنی عقد معلق بر اون شرطه. یعنی اگر یه شرطی هم داشته باشیم که جزء مقدمات باشه، این ما یعنی شرطی که جزء مقدماته، مثل ملکیت برای بگیر بی. همینجور که ضرر ندارد لوازم و غایات، اشتراط لوازم و غایات، همچنین ضرر ندارد تعلیق عقد به مقدماتی که اون عقد معلق بر اون مقدمات است در واقع. مثل ملکیت، مثل وقف نبودن، مثل ام ولد نبودن کنیز، اینا رو مثال میزدیم دیگه. فتعلیق العقد به بعض مقدماتهی کل الزام به بعض قایاته. دیگه حالا اسمها یواش یواش داره میاد دیگه. یه سری شرایط رو ما گفتیم مقدمات، یه سری گفتیم قایات و لوازم. میگه آقا تعلیق عقد ما به بعضی از مقدمات مثل الزام کردن به بعض قایاته. چطور الزام به بعض قایات و شرط کردن قایات و لوازم اشکال نداره؟ شرط کردن اون مقدمات هم اشکال نداره. فکما لا یزر الالزام به ما یقتضی العقد التزامهون، همینجور که ضرر نمیزند الزام به ما. این ما یعنی چی؟ یعنی شرطی که این شرط لوازم عوض میخوام قایات یا مقدمات، این قایات ها، یعنی مثل تسلیم ثمن، مثل تسلیم مثمن. همینجور که ضرر ندارد الزام به لوازم، الزام به قایات، که یقتضی العقد التزامه، که عقد اقتضای التزام او رو داره، کذلک تعلیق به ما. باز این ما یعنی چی؟ یعنی مقدمات، باریکلا، یعنی اون شرایطی که جزء مقدمات محسوب میشن. همچنین تعلیق به مقدمات اینم اشکال نداره. به ما کان الاطلاق معلقا علیه، یعنی به اون مقدماتی که اطلاق عقد معلق بر اوست و مقید به اوست، یعنی مقید به اون مقدماته. خلاصه دوستان توی حاصل و هود، یه لحظه حواست به من باشه، توی حاصل و هودشون چی میخواد بگه؟ میخواد اون کمای آخر عبارت شیخ طوسی رو توضیح بده. آخر عبارت شیخ طوسی صفحه قبل، آخر صفحه داشتیم کمال و شورته. این کمال و شورته رو میخواد توضیح بده. میخواد بگه شیخ طوسی میگه بابا توی لوازم و غایات چطور خودتونم قبول دارید اشتراطش اشکال نداره؟ خب تو مقدمات هم مثل همونه دیگه. چرا؟ چون از این جهت مقدمات با لوازم و غایات تفاوتی ندارن که اگر نگیشون بگید اطلاق عقد خودش اقتضاشو داره، چه شما بگی چه نگی، تمام شد. حالا دوستان بزرگوار، جناب شیخ انصاری میفرماد ما حرف شیخ طوسی رو قبول نداریم، ما حرف شیخ طوسی رو قبول نداریم. گرچه درست ما قبول نداریم، اما شیخ طوسی خودش که قبول داره دیگه. همینقدر که شیخ طوسی خودش قبول داره، این اجماع رو از بین میبره. آخه یه سری انگار خواستن ادعای چی بکنن؟ اجماع بکنن تو این قسم. گفتن آقا ما اجماع داریم بر این که این جور تعلیقی ضرر میزند، یه همچی تعلیقی ضرر میزنه. ما حرف شیخ طوسی رو آوردیم، گرچه ایشون گفت قولا من بعض الناس، اما خودش که قائل بود دیگه، خودش راضی بود، خودش ظاهر این بود که خودش هم راضیه. وقتی خود شیخ طوسی این رو قائله که صحیحه، معلوم شما اجماع بر بطلان نداریم، گرچه ما این حرف رو قبول نداریم. خب یک سطر و نیم من براتون بخونم، دو سطر ببخشید. و هازل وجه، هازل وجه یعنی چی؟ یعنی حرفی که شیخ طوسی زد. و الم ینهز، ینهز یعنی یقدر، گرچه این وجه قادر نیست، توانایی ندارد برای دفع محذور تعلیق در انشاء عقد. چرا قادر نیست؟ بین تو خط تیره ایشون توضیح داده، من الان نمیخوام براتون توضیح بدم، اینو بذارید کنار. این وجه شیخ طوسی گرچه قادر نیست که دفع بکنه محذور تعلیق رو در انشاء، سه چهار خط بیاد پایین، الا ان ظهور ارتضاء شیخ له، الا این که ظاهر است که جناب شیخ طوسی راضی به این نظره کافن فی عدم الظن به تحقق الاجماع علیه، کفایت میکنه که دیگه ما ظن و گمان نبریم به این که اجماعی اینجا محققه. آخه انگار بعضی ها ظن و گمان دارن که اجماعه، ایشون میگه دیگه ظن و گمانتون رو بذارید کنار، وقتی شیخ طوسی مخالفه معلوم میشه اجماعی نداریم، آن ظن و گمان دیگه نداشته باشید. حالا برگردید به بین دو خط تیره، دوستان و بزرگوار، به چه دلیل شیخ انصاری حرف شیخ طوسی رو قبول نداره؟ به چه دلیل شیخ انصاری حرف شیخ طوسی رو قبول نداره؟ ببینید دوستان، شیخ طوسی چی میگفت؟ اول یه بار حرف شیخ طوسی رو ما بازخوانی بکنیم. شیخ طوسی دوستان حرفش این بود، میگفت شرطی که مصحح عقده، مصحح عقده یعنی چی؟ یعنی اگر نباشه اصلا عقد از ریشه صحیح نیست، مثل ملکیت، مثل وقف نبودن، مثل ام ولد نبودن، اینا از شرایط مصحح عقده دیگه. یعنی اگر این شرایط نباشه چه عقدی؟ عقد به درد نمیخوره اصلا. خب اگر شرطی مصحح عقده یعنی چی؟ یعنی این که شما اون شرط رو بیاری یا نیاری عقد توش اون شرط هست، لذا شما اگر بیاریم اظهارشم بکنی مضر نیست، چون اگه نیاریشم باز هست، فقط روشو خاک گرفته ما نمیبینیمش. حالا شما خاکشو پاک کردی ما دیدیمش. وقتی یه شرطی بخوایم نخوایم وجود داره، شما بیاریش و اظهارش بکنی این ضرر نداره، درست مثل کجا؟ مثل اون شرایطی که جزء غایات و لوازم محسوب میشه. این حرف شیخ طوسی بود دیگه، شیخ طوسی که بیشتر از این حرفی نداشت که، این حرف شیخ طوسی بود. حالا برگردید به ایراد جناب شیخ انصاری و اشکالی که جناب شیخ انصاری میکنه. شیخ انصاری دوستان میفرماید این فرمایش شما آقای شیخ طوسی محظور تعلیق رو دفعش نمی کنه. ما تو تعلیق چه می گفتیم؟ تعلیق مشکل داره. تو تعلیق چه می گفتیم؟ تعلیق مشکل داره. خب یه حرفی داشتیم برای گفتن که می گفتیم تعلیق مشکل داره، اون مشکل باید با این حرف شما دفع می شد که دفع نشده. میگیم چرا دفع نشده؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماد تو مثال مثلا انکانلی فقط به تو، انکانلی دوستان در واقع شرط کردیم چی رو؟ ملکیت رو. اگه مال من باشه، یعنی اگه من مالک باشم، اگر ملکیت من وجود داشته باشه فقط به تو. خب تو این عرض کنم مثال و امثال این مثال، من میارم تو مثال، شیخ انصاری اوورده تو مثال، این خصوصیت نداره، ایشون فقط میخواد یه مقداری بس واضح بشه. ایشون میفرماد تو این مثال انشاء عقد معلق بر ملکیت نیست، انشاء عقد معلق بر ملکیت نیست، یعنی اینطور نیست که انشاء عقد دائر مدار وجود ملکیت باشه. ممکنه ملکیت باشه من انشاء بکنم یا نکنم، ممکنه ملکیت نباشه من انشاء بکنم یا نکنم، انشاء کردن من ربطی به ملکیت ندارد. پس کی به ملکیت ربط داره؟ ترتب اثر، اثر شرعی. اگه میخوای انشاء شما اثر شرعی داشته باشه، اون اثر شرعی مترتب بر ملکیت، یعنی اگه شما مالک باشی عقد شما اثر شرعی دارد، اگه شما مالک نباشی عقد شما و انشاء شما اثر شرعی ندارد. پس ترتب اثر دائر مدار وجود ملکیت هست، اما انشاء شما نه. نگید آقا انشاء عقد با ترتب اثر چه فرقی میکنه؟ فرق انشاء عقد با ترتب اثر اینه که انشاء عقد فعل کیه؟ فعل من عاقده. من که دارم میگم به تو کرد، من دارم انشاء میکنم. ترتب اثر کار کیه؟ کار شارعه، ربطی به من نداره که. ممکنه من عقدو بخونم شارع قبولش نکنه، بگه این عقد سبب انتقال ملک نیست، انشاء من فعل منه، ترتب اثر فعل شارعه، ربطی به هم دیگه نداره. البته ترتب اثر اگر انشاء عقد من با تمام شرایطش باشه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین انشاء میشه. یعنی انشاء عقد اگر با تمام شرایط باشه، نتیجهش میشه ترتب اثر. درست شد؟ حالا پس بیان جناب شیخ انصاری این است، شما گفتی امکان لی فقط به تو، امکان لی یعنی ملکیت، فقط به تو یعنی انشاء عقد. بین ملکیت و انشاء عقد ترتب و تعلیقی وجود نداره. انشاء عقد معلق بر ملکیت نیست. ممکنه ملکیت باشد من انشاء نکنم، ممکنه ملکیت باشه من انشاء بکنم، یا به عکسش ملکیتی نباشه من انشاء بکنم یا نکنم، ربطی به هم دیگه نداره. در واقع شرطی رو میاره که اون شرط تعلیق بر انشاء نداره، در واقع انشامون معلق بر اون نیست. نسبت به انشاء عقدی که توی عبارت اومده و من معلقش کردم بر ملکیت، رابطه تعلیقی وجود نداره. نسبت به ترتب اثرم که رابطه تعلیقی وجود داره، اون تو عبارتمون نیومده، من که ترتب اثر رو معلق بر ملکیت نکردم که، من ترتب اثر رو معلق بر ملکیت نکردم. عبارت رو نگاه کنید، لأن المعلق على ذلك الشرط، ذلك الشرط دوستان تو مثال اگر بخوایم ببنیمش، مثال خودمونا، یعنی چی؟ یعنی ملکیت در امکان لی فقط به تو. تو اون مثال امکان لی فقط به تو که شیخ انصاری آوردهش، تو اون مثال اون چه معلق است بر شرط ما که ملکیت باشه، فی الواقع هو ترتب الاثر شرعی علی العقد. اون چه معلق بر ملکیت، ترتب اثر شرعیه. دوستان معلق بر ملکیت یعنی چی؟ یعنی اگر میخوای ترتب اثر باشه، ملکیت باید باشه، ملکیت نباشه ترتب اثر هم نیست. یعنی ترتب اثر دائر مدار وجود و علم ملکیته، ملکیت باشه ترتب اثر هست، نباشه ترتب اثر نیست. دون انشاء مدلول کلام، اما انشاء مدلول کلام الذی هو وظیفه المتکلم. دوستان چرا این الذی هو وظیفه المتکلم رو میاره؟ ها، میخواد بگه انشاء مدلول کلام با ترتب اثر شرعی دو تاست، فرق میکنه. ترتب اثر شرعی فعل کیه؟ فعل شارعه. اما انشاء مدلول کلام فعل من متکلمه، من عاقده. این اینا دو تاست. اما انشاء مدلول کلام اینجوری نیست، یعنی اون چه معلق بر ملکیت انشاء مدلول کلام نیست. انشاء مدلول کلام دوستان متوقف بر چیه؟ متوقف بر فعل منه. اگر منی که دارم این عبارت رو میخونم، این عبارت رو به قصد انشاء بخونم، انشاء اتفاق میفته، ربطی هم به ملکیت نداره. من مالک باشم انشاء میتونم بکنم، نباشم میتونم انشاء بکنم. مالک باشم میتونم انشاء نکنم، نباشم میتونم انشاء نکنم. انشاء کردن که در واقع این مدلول عبارت رو من میخوام انشاءش بکنم، به قصد انشاء بگم نه به قصد اخبار، این ربطی به ملکیت نداره. فل معلق فی کلام المتکلم، اون چه معلق است، اون چه انشاء شده در کلام متکلم، غیر معلق فی الواقع علاشه، غیر از اون چیزی که معلق است در واقع بر چیز. دوستان این معلق دومی، معلق فی الواقع، همون ترتبه، بگو اثر شرعی است که واقعا معلقه. ها، اونی هم که معلق در کلام متکلم یعنی انشاء. توی کلام متکلم اگر بنا باشه چیزی معلق باشه، انشاء، که البته ما گفتیم این انشاء معلق بر ملکیت نیست. میگه این غیر از اون ترتب اثر شرعیه. فل معلق فی کلام المتکلم غیر معلق فی الواقع علی شیء. ول معلق علی شیء، معلق علی شیء یعنی چی؟ ترتب اثر شرعی. لیس معلقا فی کلام المتکلم علی شیء بل ولا منجزا. این که دیگه نه معلق است و نه منجز، چون ما اصلا توی کلام خودمون از ترتب اثر شرعی حرفی نزدیم که بخوایم بگیم معلق یا منجز. ترتب اثر شرعی که ما حرفی هست فعل شارعه. اگر من انشاء کردم با تمام شرایط، اون وقت بعد ترتب اثر شرعی میاد، من از ترتب اثر شرعی در کلام خودم حرفی نزدم که بخوام بگیم اون ترتب اثر شرعی معلق هست یا نیست. پس معلق علی شیئن، المعلق علی شیئن لیس معلقا فی کلام المتکلم علی شیئن بل ولا منجزا بل هو شیئن خارج عن مدلول الکلام. این اصلا از مدلول کلام ما خارج، من تو کلامم حرفی از ترتب اثر شرعی نزدم. لذا دوستان رابطه تعلیقی بین ملکیت و انشاء وجود ندارد، بلکه رابطه تعلیقی بین ملکیت و ترتب اثر که من از اون ترتب اثر حرفی عرض کنم در عبارت خودم نزدم. این تا اینجا. یه نکته رو دوستان من جلسه گذشته اشاره کردم بهتون، دقت کنید، و اون نکته اینه، ممکنه اینجا یه کسی اشکال کنه به ما بگه آقا شما در انکانلی فقط بعتهو سابقا، یعنی قبل از این عبارت مبسوط، هر وقت از انکانلی فقط بعتهو حرف زدید اونو رو چی منطبقش کردید؟ روی معلوم الحصول یا مشکوک الحصول؟ معلوم الحصول. یعنی گفتیم این مثال انکانلی فقط بعتهو مال وقتی است که آقایی که داره میگه انکانلی فقط به تو، خودش میدونه که مالکه، چون وکالت داده الان پشیمون شده، دروغ میگه وکالت ندادم ها، اما برای اینکه مشکل حل بشه قاضی بهش گفته بگو انکانلی فقط به تو، ولی وکالت داده بود که یه کسی بره براش کنیز بخره، بعد حالا که کنیز رو دیده پشیمون شده، حالا یا قیمتش گرون بوده یا هر چی پشیمون شده، حالا میگه من وکالت ندادم، ولی خودش میدونه مال خودشه. تا قبل از عبارت مبسوط اینجوری تطبیقش میکردی. یه کسی اومده به شیخ انصاری میگه آقای شیخ انصاری خب اگر انکانلی فقط بعتهو طبق اون چه که قبلا ما عرض میکردیم مال معلوم الحصوله، این چه ربطی داره به مشکوک الحصول؟ که شما ذیل بحث مشکوک الحصول بگید این مثال رو از شیخ طوسی داری نقل میکنی و میگی ادعای اجماع رو حرف شیخ طوسی از بین میبره. بابا ما داشتیم مشکوک الاصول حرف میزدیم، شما یه مثالی رو از عرض کنم شیخ طوسی آورده که مربوط به معلوم الحصوله، ربطی نداره اینا به هم دیگه. اینو شما باید کجا میآوردی؟ باید میآوردی ذیل معلوم الحصول، اونجا ذکرش میکردی، درست شد؟ ببینید الان صحبت سر طریق اولویت نیست، الان صحبت سر طریق و... اگر طریق اولویت رو به صورت قطعی کسی ثابت بکنه اشکال نداره، اما الان حرف شیخ انصاری نیست که این مال معلوم الحصول هست، اما من به طریق اولا میگم وقتی تو معلوم الحصول گفتیم صحیحه ها، تو مشکوک الحصول به طریق اولا میگیم صحیحه، ضمن اینکه این طریق اولویت از این طرف نه از اون طرف. اگر کسی تو معلوم الحصول بگه صحیحه، معناش اینه که تو مشکوک الحصول هم میگه صحیحه؟ بارکلا. اگر آخه ما این ورشو کار داریم، شیخ انصاری در انکانلی فقط به تو میگه صحیحه، خب انکانلی فقط به تو رو اگر گفتیم مال معلوم الحصوله، معناش اینه که تو مشکوک الحصول هم هست؟ اینو که نمیتونیم بگیم که. تازه اگر می بودم این محل بحث ما نیست الان، چون شیخ انصاری نمیخواد به طریق اولویت اینجا تمسک کنه. شیخ انصاری میدونه حرفش چیه؟ شیخ انصاری میگه اساساً کلام شیخ طوسی در مبسوط، اساساً کلام شیخ طوسی در مبسوط مشکوک الحصول را شامل میشود. دلیل میاره ایشون، نه که بخواد بگه آقا معلوم الحصول رو شامل میشه، اما ما به طریق اولویت اونجا رو میاریم. اگه طریق اولویت رو پذیرفتیم که نپذیرفتیم، نه ایشون نمیخواد بگه اصلا ما به طریق اولویت اینجا آوردیمش، میخواد بگه عبارت مبسوط مربوط به مشکوک الحصوله، البته نه فقط مشکوک الحصول ها، یعنی مشکوک الحصول رو هم شامل میشه، اختصاص به معلوم الحصول نداره. حالا سوال من از شما سوال میکنم، عبارتی که ما جلسه گذشته از مبسوط براتون نقل کردیم، یه بار دیگه یه نگاه بهش بندازید، بگید این عبارت از کجا میگیم مشکوک الاصول رو هم شامل میشه. ببینید عبارت شیخ طوسی مگه چی بود؟ دلیل شیخ طوسی مگه چی بود؟ شیخ طوسی چی میگفت؟ میگفت آقا اگر شرطمون شرط مصحح عقد باشه، ویژگی شرط مصحح عقد اینه که شما اگه نگیم بگو عقد اونو اختزاش داره. خب این چه ربطی داره به مشکوک الاصول یا معلوم الاصول؟ هیچ ربطی نداره. یعنی چه شرط شما مشکوک الاصول باشه، چه شرط شما معلوم الاصول باشه، این بیان اونجا میاد. بیان شیخ طوسی اینه، میگه آقا مقتضای اطلاق عقد شامل شرایط مصحح عقد می شود، چه اون شرایط رو شما بیاری چه نیاری. وقتی اون شرط رو چه شما بیاری چه نیاری توش هست، خب اظهارش چه اثری داره چه ضرری داره؟ ببینید ایشون میگه آقا مستدلن به انه لم یشترد الا ما یقتضیه اطلاق العقد لانه انما تا، بعد میگه فاذا اقتضاه الاطلاق لم یزر اظهاره و شرطه. و این بیان و دلیل و استدلال هم تو مشکوک الحصول میاد، کمکم کنید، هم تو معلوم الحصول میاد. ولذا بیان شیخ طوسی عامه. دو خط براتون بخونم: ما ان ظاهر هذا التوجيه لعدم قطع التعليق يدل على ان محل الكلام فيما لم يعلم وجود المعلق عليه وعدمه. با اینکه ظاهر این توجیه برای چی؟ توجیه برای عدم قطع تعلیق، یعنی همین توجیه شیخ طوسی، ظاهر این توجیهی که جناب شیخ طوسی آورد برای چی توجیه آورد؟ این لعدم قید توجیه ها، توجیه برای عدم قطع تعلیق. ظاهر این توجیه یدلو علا ان محل الکلام فی ما لمی و علم وجود معلقان علی و عدمش. دوستان بزرگوار، این عبارت ظاهر اولیش اینه که کلام شیخ طوسی اختصاص داره به مشکوک الاصول، اما مرادش این نیست. چرا؟ چون بلا فاصله بعدش میگه فلا وجه لتوهم اختصاصی به صورت علم. یعنی یه کسی فکر نکنه این اختصاص داره به صورت علم، نه، صورت علم شامل میشه اما صورت شکل هم شامل میشه. یعنی هم معلوم الحصول رو میگیره هم مشکوک الحصول رو به اطلاق کلامه، به اطلاق کلامش شامل هر دو میشه. لذا کسی نگوید شما سابقا نسبت به این مثال تطبیقتون معلوم الحصول بود، لذا اینجا نباید برای مشکوک الحصول می آوردید، چون عبارت شیخ طوسی اطلاق داره شامل مشکوک الحصول هم میشه، لذا ما ذیل مشکوک الحصول رو آوردیم. گرچه دوستان اگر مشکوک الحصول ثابت شد، چه بسا کسی بگوید در معلوم الحصول به طریق اولا. وقتی مشکوک الاصول شو گفتیم مضر نیست، صحیحه، خب معلوم الاصولش که دیگه به طریق اولا باید صحیح باشه. و یا اید و ذالک، دوستان بزرگوار، تا به حال ما حرف شیخ طوسی رو آوردیم، که شیخ طوسی گفت صحیحه، نتیجه گرفتیم که پس اجماع بر بطلان بگیر درست نیست، ما اجماعی نداریم بر بطلان. حالا یه نفر دیگر رو هم میخواد بیاره، یعید و ذالک. این ذالک رو دوستان یک احتمال اینه ها، احتمال دیگری هم داره، دقت کنید، یک احتمال اینه که ذالک رو ما بزنیم به اجماعی نبودن بطلان تعلیق. تو این صورت اجماعی نبودن بطلان تعلیق رو تأیید میکنه، ان الشهید فی قواعده جعل الاصح، جناب شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد قرار داده اصح رو صحت تعلیق البیع علی ما هو شرط فی، گفته آقا تعلیق بیع بر هر چیزی که شرط بیع باشه اشکال نداره، شرط فیه یعنی شرط فی البیع، یعنی اگر شرایط صحت بیع رو شما بیاری به عنوان تعلیق این مضر نیست، که قول البایع بیعت که ان قبلت. پس معلوم میشه دوستان غیر از شیخ طوسی ما مخالف دیگه هم داریم مثل شهید. و یظهر منه ذلک ایضا فی اواخر القواعد، همچنین ظاهر میشه از شهید اول ذلک، یعنی همین صحت این تعلیق در اواخر قواعد، یعنی میخواد بگه یه جای دیگه می حرفو زده. الا ای حالن دوستان، یه مخالف دیگه ما پیدا کردیم که شد دو تا، پس اجماعی در کار نیست. سوال دارید بفرمایید. مشامی امکان علی فقط به تو بود. ما یه روزه خوندیم که مشکوک الرسول هم شامل میشه، شما باز میگی نیست؟ چرا نیست؟ من یادم رفته که وکالت دادم یا نه. شما یه کنیز خریدی، آوردی میگی آقا من وکالت از شما گرفتم کنیز برات بخرم، کنیز رو خریدم، من میبینم قیمتش بالاست یا هرچی، اصلا یادم رفته که وکالت به شما دادم یا نه، آلزایمر گرفتم نمیدونم وکالت دادم یا نه، بعد میگم امکان علی فقط به تو، مشکوک الرسول دیگه. شرط مصحح عقد دیگه. نه دیگه، شرط شامل هر دو میشه. اون مثالشو فقط دقت نکنید آه. ببینید اون که قول البایی مثاله، ایشون گفت الا ما هو و شرطون فلبی، هرچی که شرط اونو بیاری اشکال نداره. خب شرط ملکیت شرطه، تسلیم ثمنم شرط. اون که مثال، اون مثال شد یه مثال داره دیگه، حالا مثال ممکنه برای این ورزده باشه ممکنه. آره دیگه، خب این مثال رو ما حملش کردیم بر مشکوک الاصول، ولی این مثال میتواند حمل بشود بر معلوم الاصول. ببینید آقا، امکان علی فقط به تو، هم امکان حملش بر معلوم الحصول وجود داره، هم امکان حملش بر مشکوک الاصول. ما که الان گفتیم این مثال مال مشکوک الاصوله، به حسب اطلاق کلام شیخ طوسی گفتیم، ولی توس که چیزی نیست که بگیم مشکوک الاصول یا معلوم الاصول، اگه بود همونو قرینه قرار میدادیم، میگفتیم اون قرینه است برای اینکه مشکوک الاصول شامل بشه. خب دوستان بزرگوار، من برگردم دیگه عبارت نمیخونم ها، برگردم یه جمع‌بندی بکنم بحث فردا رو بگم اصلا در مورد چیه. ببینید آقا، از اول بحث تنجیز بیارید، از اول بحث تنجیز تا به حال ما 8 صفحه خوندیم. خب اول چیکار کردیم؟ تنجیز و تعلیق رو براتون توضیح دادیم، گفتیم تنجیز یعنی این، تعلیق یعنی. بعد اومدیم عباراتی رو از دیگران نقل کردیم، حالا یا فتواشون رو نقل کردیم یا متن عبارتشم آوردیم. بعد رفتیم سراغ ادله. تو ادله ما تا حالا چیکار کردیم؟ یکی فحوای یعنی طریق اولویت نسبت به وکالت رو بحث کردیم، که گفتیم چون وکالت با این که عقد جائزه و با این که در عقد جائز، گفتیم کل ما دل علی الاذن یکفی، پس در عقود لازمه به طریق اولا تنجیز کرده، وقتی تو وکالت تنجیز کرده اینجا به طریق اولا شد. یکی این بحث بود، یکی هم رفتیم سراغ عرض کنم ریشه این اشتراط، که چرا اصلا این اشتراط مطرح شده اگر بپذیریمش، گفتیم دلیلش چیه؟ جزمه. بعدم اومدیم 8 قسم کردیم و 8 قسم رو توضیح دادیم. جناب شیخ انصاری میفرماد آقا ما تا به حال هیچ دلیل محکمی ارائه نکردیم برای اشتراط تنجیز مگر اجماع، و الا چون میدونید اون طریق اولویت هم نسبت به وکالت باز بندش به چی بود؟ به اجماع بود، چون تو وکالت ما اجماع داشتیم مثلا میگفتیم چون اونجا هست به طریق اولا اینم همون حکمو داره، اشتراط تنجیز درش هست. اون جزم رو هم که دیدید تو بعضی از مواردش گفتیم اگر معلوم الحصول باشه مشکل داره، یه حرفایی زدیم درش که نتونستیم اشتراط تنجیز رو نهایتاً با اون دلیل بپذیریم. الا ای حالن ایشون میفرماد ما تا به حال غیر از اجماع هیچ دلیل دیگری نداریم. از این به بعد سه تا دلیل اقامه میکنه که علما برای اشتراط تمجیز اوبردن هر ستا رو هم رد میکنه، هر ستا رو هم رد میکنه. جاهاشو بنویسید، سهمی صفحه 170 سطر دوم آخرش داره ربما یتوهم، اونجا دلیل اوله. پاراگراف بعدی داره یتلو هذا الوجه فی الضعف، اونجا دلیل دومه. صفحه 173 صفحه 173 سطر دوم ثم الاضعف میشه دلیل سوم. خب بعد از این که این سه تا دلیل میاره و رد میکنه، 5 6 خط بعدش داره و بالجمله، اون بالجمله رو بخون برام. و بالجمله فا اثبات و هاز شب فل اقود سطر بعد به غیر الاجماع مشکل. این دو سطر رو دوستان اگه 3 4 تا ماجیک فسفوری هم داری با هر 3 4 تاش روش بکش. نتیجه نهایی شیخ انصاری صفحه 172 وسط صفحه میاد. شیخ انصاری اعتقادش این اگه اجماع نداشته باشیم اشتراط تمجیز رو نمیپذیریم. و بل جمله فا اثبات و هذا الشرط فی العقود به غیر الاجماع مشکل. که حالا فردا انشاءالله ببینیم این سه تا دلیل چی میگن، ردشون چیه. تا بعدا آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.